بابا همه رو میذارم اینجا تبلیغ بلند نمیشم آخه. من چه بدون اینا باشم که نمازم بابا باشه بابا خودم میذارم میذارم نه این همه چیز دارم نبود چهار سفر داشتیم ولی اینجا اینجوری نه خب بازم هستم یا عزیزا بابا اصلا دست یا زنگ میزنه بسید همه رو خرابه آره این روشن هم همه شون هم این روشن هم من این نزدم باش مار شما رو زدم مار شما رو زدم این چه جوری هم خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا چی؟ باشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا عبد القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرضين روحي و ارواح العالمين بتراب مقدمه ارتدا بهم نتبرع و دائهم نتبرع الى الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة در قرآن دو جا در دو مورد تعبیر منت به کار رفته منت نعمت عظیم رو میگن نعمتی که بسیار خلاصه بزرگه و شکرش مقدور نیست یکی در همین مورد بعثت هست که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم من انفسهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب من الله به صورت ماضی به کاره یعنی نعمت بزرگی به شما ارزانی داشتیم که از خودتون از بین خودتون پیامبری رو برگزیدیم تا شما رو تزکیه بکنه یعنی از اون مرتبه دانیه حیوانیت شما رو رشد بده تعالی بده ارتقاءتون بده که این مراتب وجودی و این قوس صعودی وجودی خودتون رو طی کنید برسید به انسانیت برسید به آدمیت یزکیهم و یعلمهم الکتاب تعلیم بکنه به شما چی رو کتاب رو قرآن رو و حکمت کتاب و حکمت وقتی در مقابل همدیگه قرار میگیرن معمولا حکمت به امور حقیقی و واقعی اطلاق میشه کتاب به امور تشریعی اطلاق میشه وقتی کتاب و حکمت در کنار همدیگه قرار میگیرن کتاب مربوط میشه به امور اعتباری شرع حکمت مربوط میشه به قضایای حقیقی و واقعی شرع بارها از شد خدمتون که علوم حقیقی علومی هستن که هست و واقعیت رو اونجور که هست نشون میدن علوم اعتباری اونهایی هستن که چی؟ بایدها و نبایدها رو خب این بایدها و نبایدها که اعتباریه این اعتبار قطره است کشکه همینجوری علکیه دینیه نه این بایدها و نبایدها این اعتبارهای الهی همشون از حسن و قبح‌های صورت میگیره که این حسن و قبح‌ها چی دارد؟ واقعیت دارد فقط کنیم این اعتباریات همشون منشأ دارد منشأ اعتبار یک امر حقیقی است فقط کردیم وقتی میگه یعلمهم الکتاب و حکمت کتاب اصطلاح میخوره به اون علوم اعتباری که در شرع هست، علوم اعتباری که منشأ حقیقی دارن، خسنقوب‌های واقعی دارن که سر جای خودش اثبات شده. حکمت هم میخوره به اون گزاره‌های واقعی و حقیقی امور شرع. خب این یه مقدمه. این خلاصه بعثت عاملش وحی، یعنی وحی باعث میشه که این خلاصه بعثت ارزش پیدا بکنه. وحی عاملی است که باعث ارزشمند شدن بعثت میشه، و الا خود بعثت، حالا ان شاء الله در توضیحات بعدی اگر در پاسخ به اون شبهات برسیم و توضیح بدم خواهید دید که خود بعثت فی نفسه مهم نیست. اونی که مهم میکنه بعثت رو و ارزش میده بهش که باعث من الله میشه، اون چیه؟ همون وحییه که حامی این بعثت هست و پشتوانه علمی این بعثت محسوب میشه. به هر حال خب یه همچین به اصطلاح منتی رو خدا بر ما گذاشت، پیامبر رو مبعوث کرد. این پیامبر با همه اخلاق حسنه خودش که فرمود، چی فرمود اگه خاطرتون اومد؟ که انک لعلی خلق عظیم. این خلق خلاصه عظیم با اون وانی وحیانی و بعثت خودش اومد تا ماها رو چیکار کنه؟ یزکیه و یعلمه. درست شد؟ چرا اینطور شد؟ چرا بعثت رو قرار داد در جایی که بگید در جایی که علا خلق عظیم بود؟ به خاطر اینکه الله اعلم حیث و یجعل رسالت. خدا میدونست که کجا رسالتش قرار داد. رسالتش قرار داد در وجود شخصی که انهو علا خلق عظیم بود، و لذا وقتی اینطور شد چی میشه؟ میشه که لکم فی رسول الله اسوه. این میشه اسوه ما. میگه ببینید شما در قوس سعودی خودتون رو بکشید هم دیگه از این بالاتر نمیتونید برید. اینو الگو قرار میدید واسه شما در اوج. شما سعی کنید خودتون رو شبیه این کنید یه مقدار. هر کسی به مقدار ظرفیت وجودی خودش خودش رو شبیه این بکنه، رنگ اینو بگیرید. خب حالا با همه اون اصلا در خوندی دیگه، و امروز هم خب انصافا استاد بزرگ عالمی خیلی قشنگ اون صحنه های جاهلیت رو واسه اون ترسیم کردن دیگه. ببینید چقدر دشواری، چقدر مشقت رو پیامبر تحمل کرد در عرض اون 23 سال تقریبا. این عرب در اون وضع فجیع رو رسوند به این مقام که شد یکیش مثلا سلمان، یکیش شد ابوذر، یکیش شد عمار. دقت کردید؟ لذا میخوایم بگیم تمام این مشقت های پیامبر رو چی شیرین میکرده؟ همین انجام وظیفه و امر الهی که همون پشتوانش وحی و بعثتش بود. به هر حال اون وقت این همه مشقتی که پیامبر تحمل کرد ما رو رسون به اینجا، و الان در سفره اصلا کریمانه پیامبر الان مشغول تحصیل و تحصیل داریم میکنیم. 1400 سال همه الان در خانه پیامبر داریم به اندازه ظرفیت وجودی خودمون رزق میگیریم دیگه. الان تو زمان ما از این ور اون دارن به این پیامبر جسارت میشه. دقیقا شما ببینید در این یکی دو سال اخیری که این کشورهای اروپایی شروع کردن به این جریان سازی ها، کاریکاتور ها و نمیدونم بعضی فیلم ها و اینها، تا جریان ادامه پیدا کرد تا رسید به این جریان اخیری که در داخل کشور خودمون، اونهایی که اسم خودشون رو گذاشتن مسلمون، اومدن اینجوری باز دوباره ضربه زدن. ضربه‌ای که اینها زدن هزار تا اروپایی نمیتونست بزنه. فقط یادید همه این هزار اروپایی جمع می‌شدن خودشون رو می‌کشتن. هم یکی از ضرباتی که این آقا وارد کرده به این خلاصه پیامبر عظیمشان نمیتونستن وارد کنن. لذا از این جهت اهمیت بحث خیلی بالاست. نشون میده که اینها توی خلاصه یه خطن، توی یه مسیرن، از یه جا داره آب می‌خوره اینها. بعیده واقعا شبهه ذهنی باشه، بعیده، خیلی بعیده. من به شخص استبعاد میکنم که این واقعا شبهه داشته باشه این طرف تو این فضا، تو این موقعیت بیاد این همچین حرفایی رو بزنه. رسمن چیز به دست دشمن دادن دیگه، بهانه به دست دشمن دادن که از خودشون هم ببینید این حرفا رو زدن دا. دقت کنه برای جا داره، جا داشت، جا داشت حوزه های علمیه در این عمل عکس العمل جالبتری نشون بدن. خب الحمدلله مراجع نشون دادن، چند تا جوابیه خلاصه نوشته شد، حالا یا قانع کننده یا غیر قانع کننده، ولی خب همین حرکت باعث شد که چی باشه، خلاصه یه بروز بشه بحث، حداقل تو اصطلاح حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها خلاصه مطرح بشه که بابا میشه نقد کرد این حرفا رو. ها یه وقت خلاصه همینجور، چون ببینید رفتی تو اینترنت، رفتی تو اینترنت، رفتی تو فضا، یعنی همه الان به راحتی در دسترسشون بوده. یه چند تا سایت هم که حتما رفتی مراجعه کردی توی به کوب دارن همین دکتر سروش با مصاحبه جدید فلان، نمیدونم مقاله جدید فلانش، از فلان مثلا نشریه باش مصاحبه کردم، شریف این چند وقت مشغول خلاصه این پیدا بودم، دیدم با او غاقیه، یعنی به راحتی حضرت تو خطبه تو نامه 31 فرمود دیگه که قلب جوان کل ارض خالیه، قلب جوان مثل زمین خالیه، کل ارض خالیه، که هر چی توش بکاری همون رو سری میتونی برو کنی ازش، کل ما القیه فیها قبله، هر چی توش بریزی سری چی میشه قبولش میکنه. کی مسئوله این شبهات رو وقتی مطرح میکنن؟ کی الان مسئوله تو نظام غیر از فوزه، غیر از ماها، غیر از بعضی از دانشگاه‌ها که خلاصه حالا فلسفه‌دان و امثال این، درست شد؟ لذا باید خلاصه یه حرکتی، یه خلاصه تلاشی صورت میگیره. خیلی ضعیف عمل شد، خیلی ضعیف عمل شد. ما تو قوم بودیم، تو متن خلاصه جریان ها بودیم، خیلی ضعیف عمل شد. بجز استاد مراجع بزرگوار خیلی اصل عمل به اون صورتی نشون نداد. حالا ببینیم اینا چی میگن. شبه اول اینها که خب از سالها قبل من تقریبا از سال 66 به این ور اینه که این آقا قائله، میگه که موشنبین برهان تامی که همه قبول کنن ارائه ندادن در مورد توحید. میگن که موحدین عالم برهانی که تام باشه و همه اقلای عالم قبول بکنن موحدین ارائه ندادن. میگیم خب چرا؟ میگه خب کانت قبول نداد، کوپر قبول نداد. این دوتا رو مثال دادن که متناش هست، برید مراجعه کن. کانت قبول نداره، کوپر قبول نداره، لذا این برهانی که موحدین اقامه میکنن این خلاصه تام نیست، چون اگه تام بود خب همه اقلا قبول میکردن دیگه. این که اقلا قبولش نکردن این نشون میده که برهان نقشی داشته که این دوتا اقلا بزرگ و کانت و کوپر چی قبول نکردن اینا رو. خب در جواب این قرآن بارها جواب این رو مطرح کرده. ببینید در همون سوره قیامت که در مورد قیامت مشرکین شبهه میکردن که میگفتن چی؟ بگید. میگفتن که بابا چطور ممکنه که ما که میپوسیم ما رو چیکار بکنن؟ دوباره برگردن. کی میخواد ما رو برگردن؟ چجور میخواد ما رو برگردن؟ قرآن جواب داد. جواب چی بود؟ گفت بابا اونی که شما رو از عدم آفرید، حالا از عدم آفرید تعبیرش تفاوت داره، چیزی که شما نبودید شما رو به وجود آورد، خب این همون کس میتونه بعد از اینکه شما رو از بین برد دوباره به وجودتون بیاره دیگه. دقت کردید که انشأ ها چی بود؟ آیش آیش خاطر کنم؟ نه نه، میگه که چی که این استخوان‌های رمین رو خلاصه دوباره برگردونه؟ در جواب میگه خب همون کسی که اینها رو انشأ ها اول مرتبه میگه قول من انشأ ها اول مرتبه باشه ظاهرن حالی، خب همون کسی که اینها رو اولین بار به وجود آورد، خب همون کس میتونه اینها رو چکار کنه بعد از معدوم شدن دوباره به وجود بیاره دیگه. دقت کردی؟ خب این برهان تام مرتبه لره. اما خب مگه مشرکین قبول کردن؟ مشرکین دوباره اشکال کرد، دوباره سنگ انداخته. تا ببینید در این سوره قیامت اون همون آیات اولش وقتی میگه که خلاصه ای احسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکنه که ما نمیتونیم استخوانهای اینها رو جمع بکنیم؟ بلا قادرین علا ان نصبی بنانه، بابا استخوانهایی که جمع میکنیم هیچ، این خطهای سر انگشتش هم قادرین چیکار کنیم دوباره به همون حالت اول برش کردیم. بلا قادرین علا ان نصبی بنانه. بعد به این شبهه آقا پاسخ داد، میگه ببین ما اگه اینجا پیام بره من برای اینا بیایم همین الان قیامت نشون بدیم، همین الان جلو چش اینا قیامت بدیم، باز اینا بسیار فرق نمیکنه. بل یورید الانسان لیفجر امامه، بابا انسان اراده میکنه که جلوش باز باشه، اینا خط قرمز بر نمیتابن، نه اینکه برهان عقلی نابشه. که کسی که ببینید یه شبهه داریم، شبهه علمی، خب شبهه علمی با برهان عقلی قابل جواب میشه، جواب داد میشه، حالا نقد کرد دوباره از نقد جواب داد، خب اینا شبهات علمی حل میشه. خب آیات قرآن پر از شبهات، پر از پاسخ به شبهات علمی اونها در مورد قیامت بود. مشکل اینجاست که اینا شبهه علمی ندارن، اینها شبهه عملی دارن، اینها شهوت عملی دارن، اینا نمیخوان خط قرمز برسن. دقت کردی؟ کسی که نمیخواد خط قرمز داشته باشه، خب شما برهان یقین به من اخص و ماتش بیاری، خب این قبول نمی کنی که. بل یورید الانسانو لیف جره امامه، این میخواد جلوش باز باشه، خط قرمز نداشته باشه، خب این واسه برهان هم اقامه کنی نمیخواد قبول کنه. خب دقت کردی؟ لذا همه شبهات ما علمی نیست، خیلی از شبهات ما شبهه عملیه، عملیه، اینها که دیگه با آیه و شبهه و برهان و اینها قابل جواب نیست، این مربوط به عقل عملی خودشه. لذا شاید یقین هم داشته باشن، تو اون کلاس بدایه از میگردیم شاید یقین هم داشته باشن، اما ایمان به دلشون راه پیدا نکنه. چی بود آیه؟ و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، بابا و استیقنتها انفسهم، نفسشون به اینها یقین داشت ولی باز چی؟ جهدوا بها، جهد میکردن، یقین داشتن که بابا موسی پیامبره، یقین داشتن که موسی پیامبره، اما جهل بود، باهاش مبارزه میکردن. چرا؟ چون منافعشون در خطر بود، چون اینا نمیخواستن در ذیل تکلیف، نمیخواستن خط قرمز داشته باشن، میخواستن آزاد باشن. بل یورید الانسان لیفجر امامه، خب بابا برهان ما تامه، برهان اثبات وجود خدا از دلایل تامه خلاصه عقلی، خب حالا چون پوپر قبول نمیکنه، چون فلان حالا دانشمند غربی قبول نمیکنه، این برهان ناقصه. خوبش بند قلبیش رو پس رو پیدیم شهوت عملیه. دقت کردیم؟ لذا با مصداق این که این عاقل، حالا بر فرض عاقل بودنش، این عاقل قبول نکرده، خب برهان میشه خرابش کرد. یعنی چی میگی چی؟ دقت کردیم؟ این شبه اینها در مورد تون، پس خلاصه اصل بنای اعتقادی این آقا مشکل داره. وقتی میگه موحدین برهان تام می که همه عقلا قبول کنند اقامه نکردن، یعنی چی؟ یعنی چی؟ ظاهر عبارتش چیه؟ یعنی همین جوری ما تعبدی فعلا قبول داریم، یعنی خدا باشه بریم چی پیش میاد، اینه معناش دیگه. خب این بحثشون در مورد توی حالا اینا خیلی مربوط به بحث امشب نیست، امشب بیشتر شبهات اخیرش رو میخواد مطرح کنیم، همون به قولهوش وحیانا بودن. پس دقت کردیم شبه دومی که اینا دارن، این باز در مورد نبوته، پس در مورد توحید وضعشون اونجوری. در مورد نبوته اینها میان میگن که ببینید فلسفه از کلیات بحث میکنه، فلسفه وقتی از کلیات بحث میکنه، لذا فلسفه کارش پیامبر شناسی نیست، پیامبر شناسی قضیه شخصیه. بارها عرض شد، خودمون هم در منطق گفتیم که قضایای شخصیه در علوم قابل اثبات و نفی نیست. چرا؟ چون لا کاسم هست و لا مستقیم، درست شد؟ لذا قضایای شخصیه در فلسفه قابل بحث و قابل اثبات نیست، چطور که قابل نفی هست نیست. خب این آقا میاد میگه شما با فلسفه نمیتونید پیامبر اثبات کنید که این آقا پیامبر هست یا پیامبر نیست، مثلا پیامبر ما پیامبر بوده یا پیامبر نبوده، اینو با فلسفه نمیشه. وقتی با فلسفه نشد اثبات کرد، حتما باید با چی اثباتش بکنیم؟ با تجربه اثبات. وقتی با تجربه اثبات شد، خب تنها کسانی پیامبر رو میتونن اثبات کنن که چی؟ تجربه کرده باشن معجزه پیامبر رو، درست شد؟ لذا میگن تنها شناخت پیامبر توسط تجربه مطرح میشه، فلسفه قابل بحث از پیامبر شناسی و اینها نیست. این هم شبه دومه که اینا میگن شما که در فلسفه میاد از نبوت بحث میکنید، این بحث فلسفی نیست و شما با فلسفه نمیتونید پیامبر رو اثبات کنید، باید برید جلو تجربه بکنید و افسانه. میگیم بله، این حفظ تشیئا و غابتا کل اشیاء، یعنی چی؟ یعنی که بابا بله فلسفه از کلیات بحث میکنه، قبول، اما چی؟ تو همون کلیات یک سری مفاهیمی رو به عنوان صفات و عوارض پیامبر اثبات میکنه که اون صفات و عوارض در مجموع چی میسازن؟ در مجموع در عالم واقع یک مصداق پیدا میکنه. این فقط دقت کردید چی میگم؟ با اینکه مفاهیم فلسفی کلیه، اما وقتی 4-5 تا مفهوم کلی فلسفی رو کنار هم بذارید، مفهوم جزئی نمیشه ها، مفهوم جزئی نمیشه، یعنی قضیه شخصیه نمیشه که از فلسفه بندازیم بیرون مفهوم رو. نه، با اینکه مفهوم کلیه، اما در خارج چند تا مصداق میتونه، یک مصداق میتونه داشته باشه. دقت کردید؟ لذا در فلسفه ما بحث شده که آقا در هر عصری و هر مصری، یعنی در هر مکانی و در هر زمانی، نیاز به حجت الهی، حجت الهی این صفات رو داره. خب وقتی صفات حجت الهی در فلسفه بحث میشه، خب این باعث میشه که در هر عصر و مصری با یک پیامبر یک مصداق خارجی داشته باشیم دیگه. لذا همون مفاهیم کلی رو اگر برای این تطبیق بدیم، این به اصطلاح شرط میشه چی؟ بله، پیامبر شخصی رو اثبات نمیکنه فلسفه، اما صفات و عوارض پیامبر در فلسفه قابل بحثه، چنانکه در مورد همه حجت های الهی نه تنها در نبوت، در امامت هم بحث میشه. در هر عصر و مصری فلسفه اثبات میکنه که ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به حجت الهی داریم و حجت الهی این صفات رو میتونه داشته باشه. وقتی مجموع صفات حجت الهی مطرح میشه، این مجموع صفات در خارج بر یک فرد قابل انطباقه و اون چی میشه؟ پیامبر میشه. فلسفه گفته آقا پیامبر برای اینکه شناخته بشه نیاز به معجزه است. معجزه چیه؟ معجزه اونی مردم عادتا از آوردن مثلش چیکار کنن؟ بگید عاجز باشه. صفات معجزه هست، پیامبر هم اون کسیه که بتونه معجزه بیاره. خب تمام شد دیگه، درست شد؟ پیامبر هم اون کسیه که بتونه معجزه بیاره. لذا مفاهیم کلی بحث حجت و نبوت، مفاهیم کلی بحث نبوت و حجت در فلسفه مطرحه، اما همین مفاهیم کلی باعث میشه که چی؟ در خارج یک مصداق پیدا بکنه، پیامبر و پیامبر شناخته بشه. این هم اینه. قابلیت انطباق بر یک مصداق بر خارج رو داره و همون یک مصداق خارجی میشه پیامبر. بله دیگه، شناخت اعجاز به عهده ما دیگه، فلسفه نیومده بگه فلان چیز معجزه است فلان چیز معجزه نیست، این دیگه به عهده عرفه، موضوع شناسیه دیگه، به عهده عرفه. عرف تشخیص داد که این معجزه است، خب ایمان میاره. این هم هست. بحث دومی که هستش اینه که خلاصه اینها در مورد قرآن چی فکر میکنه و بحث عمده حالا امشب ما شاید این قسمت شامل بشه. ببینید، یه کسی بیاد بگه که قرآن محصول فکر و نظر موحدانه پیامبر به عالم و آدم است، خب این یعنی چی؟ پس قرآن این عبارتش، قرآن محصول فکر و نظر موحدانه پیامبر درباره عالم و آدم است، این یعنی چی؟ باید این جمله تفسیر بشه. چند تا احتمال در این مورد این جمله هست که قرآن محصول نظر موحدانه پیامبر درباره جهان و جدول درباره عالم و آدمه، این چند تا صورت میتونه داشته باشه. صورت اولش اینه که معانی و الفاظ قرآن هر دو مال خود پیامبر، هم معانی و هم الفاظ جفتش مال خود پیامبر. صورت دوم اینه که نه، الفاظ خلاصه مال پیامبره اما معانی وحیانی هست و از طرف خدا فرستاده شده. یه صورت دومی هم داره که ان شاء الله تو ادامه عرایض هم هست. اگر شخصی این قول اول رو بگه، بگه که چی؟ خلاصه هم الفاظ و هم معانی قرآن مال خود پیامبر هست، خب این به چی میشه؟ انکار رساله، یعنی صراحتا وحی رو این شخص انکار کرد. وحی انکار بشه، انکار رسالت. اما در صورت دوم، یعنی اگر کسی قائل بشه که معانی از خداست، الفاظ از خود پیامبره، این انکار رسالت نیست، اما انکار اعجاز قرآن، انکار اعجاز قرآن. توضیح شده چرا انکار اعجازه؟ چون ببینید پیامبر که فقط حرفش قرآن نبود. الان اخیراً نهج الفصاحه که چاپ شد، بعد از نهج الفصاحه الان شروع کردن خطبه های حضرت رو دارن جمع میکنن، یک گروهی در قوم دارن جمع میکنن، خونوش 10 جلد فقط خطبه جمع کردن اخر. خب اگر معانی از طرف خدا باشه، الفاظ از طرف پیامبر، خب چرا اون 10 جلد خطبه معجزه نیست؟ چرا این نهج الفصاحه قصار حضرت معجزه نیست؟ چرا فقط معجزه است؟ فقط یعنی لذا اگر الفاظ از خود پیامبر باشه، انکار اعجاز قرآن میشه. الفاظ قرآن مثل سایر الفاظ پیامبر میشن عادی. خب این انکار اعجاز قرآن هستش از نظر لفظی و عددی، ولی بعد از نظر معنایی پیشگوهای پیشگویی‌های که قرآن داشت و اینها، این اعجازهای قرآن باقی میمونه. ولی از نظر عددی و لفظی که دیگه تقریبا میشه گفت قوی ترین وجه اعجاز قرآن، دیگه متقن ترین وجه اعجاز قرآن همین ادبیات عربشه که همه قبول دارن، وجه اعجاز ادبی قرآن رو همه قبول دارن، این انکار میشه. لذا فرقی بین الفاظ قرآن و سایر الفاظ پیامبر باقی نمیمونه، این میشه انکار رسول. و ثانیا مخالف با خود خلاصه چیه؟ الفاظ قرآن هست که باز در ادامه عرایزم اینو عرض میکنه خودم. خب اینم یک معنا، یعنی یک قسمت از پای این آب. ببینید قدیم، یعنی یه مقدار سابقه بر اینها، مصر فرهنگ تولید میکرد، ایران و عربستان و عراق و اینها استفاده میکرد. اما الان فرق برگشته، الان به برکت انقلاب ایران داره فرهنگ تولید میکنه، مستقیما الان جهان اسلام دیدش به قوم، قوم داره فرهنگ تولید میکنه، اونها دارن استفاده میکنن. دقت کردید؟ یک زمانی در مصر اومدن گفتن که حامد ابوزید نصر، حامد ابوزید نصر، این آقا بلند شد گفت که معانی از خداونده، اما الفاظ رو پیامبر ساخته. خب وقتی اینطور شد، قرآن تنزل پیدا میکنه در حد روایات پیامبر که توضیحش عرض کرد. این منشأ فکر از اونجا پیدا شد. الان این آقا برداشته یک تیکه از اونجا رو، یه تیکه هم خودش بهش اضافه کرده، یه نظری خلاصه در آورده در مورد قرآن. ایشون میگه قرآن محصول نگاه موحدانه پیامبر به عالم و آدمه. اون وقت در این توضیحی که در مورد این جمله داده خیلی تناقض گویی کرد. یک جا میاد میگه بخش معارف و اسرار معنوی از خداست. بنویسید بخش معارف و اسرار معنوی از خداست. اما بحث های علوم تجربیش مثل کیهانشناسی و مثل نمیدونم رجم شیاطین و مثل نمیدونم ژنتیک و اینها، اینا از خود پیامبره. و فهم پیامبر از مسائل تجربی به اندازه فهم اعراب جاهلیته. دقیق کردی چی شد؟ پس اسرار و معارف از طرف خدا، الفاظ هم که کلا مال پیامبر شد دیگه، اونو تمام، اسرار و معارف از طرف خدا، بحثای تجربی که ژنتیکو مثل نمیدونم رجم شیاطین، این که میگن صراحتا قرآن اشتباه کرده در مسئله رجم شیاطین، و در مسائل ژنتیک و اینها فهم پیامبر از موارد تجربی به اندازه فهم عرب جاهلیت از مسائل ژنتیک. اینه، اینجاست آدم میبونه چی بگه بگه. بعد که اعتراضا بلند شد، یه دو سه تا خلاصه از این برون بر جواب بهش دادن، آقا برگشت حرفشو تغییر داد. چی گفت؟ گفت نه، منظور من این بود که شخصیت پیامبر به قدری بالا رفته که الهی شده، کلام پیامبر شده کلام خدا. دقیقا که چی شد؟ این بعد از اصلاح آغاز برزد، یعنی دیگه خیلی حرفاشو جمع و جور کرد و تناقضاشو خلاصه رفت کرد، این شد حرفش که شخصیت پیامبر به قدری بالا رفته، شخصیت پیامبر به قدری بالا رفته که الهی شده و کلام پیامبر شده کلام خدا. خب این دیگه بعد از تمام این اعتراضات و تمام اصلاح آخر حرفش این عذاب در اومد. خب وقتی اینطور شد اینو ما چجور حلش بکنیم؟ یعنی چی؟ شخصیت پیامبر به قدری بالا رفته که الهی شده بود، کلام خدا با کلام پیامبر وحدت پیدا کرده، این یعنی چی؟ آدم که عرفان و فلسفه رو بدون استاد با سیدی و نوار بخونه همین میشه دیگه نتیجه. فقط کسی بالا سر آدم نباشه راهنما، همین میشه نتیجه. دزدکی سیدی های فسوس خلاصه آی جوادی و علامه طباطبایی رو گوش داده، نتیجهش همین میشه که بابا این یعنی چی؟ فهمیدی چی داری میگی؟ که کلام پیامبر به قدری میره بالا که میشه الهی، بعد کلام خدا میشه این کلام پیامبر میشه این کلام خدا. اون وقت با جمله اولش که میگه قرآن محصول نظر موحدانه پیامبر به عالم و آدمه رو بذاریم کنار هم، با این جمله وسطیش که معارف و اسرار معنوی از خدا، مسائل ژنتیکی و تجربی و اینها مال خود پیامبره و فهم پیامبر اندازه فهمی عرب جاهلی، این ستا رو بذار کنار هم، میگم چه نتیجه میگیرشون؟ چرا به لوازم حرفتون ملتزم نیستید؟ بله این بحث در فلسفه و عرفان ما هست، حالا بر فرض صحتش که در اثر قرب نوافل، اون روایت شریفه رو خب همه تون شنیدید دیگه، که وقتی عبد قرب فرائضش تمام میشه، وارد قرب نوافل میشه، در اثر قرب نوافل با اخلاص ادامه میده که خدا میشه سمعش، خدا میشه بصرش، خدا میشه بگم پاش، خدا میشه دست، خدا میشه تمام وجودش. خب این در فلسفه و عرفان ما هست، حالا بر فرض اثباتش این خلاصه هست که وحدت وجود هست و وقت این در مقام خودش و در اندازه ظرفیت خودش آینه و مرآت میشه واسه خدا، اصطلاحا فانی میشه. مقام فنا یعنی قرب و فنا یعنی این. این بعد در فلسفه ما، خب اگر در فلسفه ما این هست قرب و فنا، خب شما میدونید فانی دیگه حرفی واسه گفتن نداره که. فانی از خودش چی داره؟ هیچی. فانی دیگه از خود هیچی نداره، چه برسه دیگه به حرف زدن در مقابل او. فانی فقط او رو داره نشون میده. خب این جمله رو شما بذار کنار چی؟ بذار جور کنار جمله قبل که فهم پیامبر از مسائل ژنتیکی و کیهان شناسی و مسائل رجم شیاطین و اینها به اندازه فهم عرب جاهلیت بوده. یعنی چی؟ یعنی علایاذ بالله خدا بشه با خود. نتیجه بگیرید، نترسید، حرفشون همینه. دقت کردید چی میگن؟ لذا اگر این حرفتو ما قبول کنی، خب اون حرفت تناقض داره. اون حرفتو قبول نکنی، خب این حرفی که زدی یعنی چی؟ که محصول فکر و نظر موحدانه نمیدونم پیامبر هست به عالم و آدم. چجور میخوای جمع میکنیم؟ بالاخره لوازم حرفش باید پایدار بشه. لازمه حرفش اینه که خداوند ببخشید پیامبر فانی میشه در خدا. وقتی فانی در خدا شد، اگه فهمیده باشه چی گفته، البته فانی در خدا میشه. وقتی فانی در خدا شد، فانی میشه عین او و عین او یعنی دیگه این فانی رفت، تموم شد. فانی دیگه خودی دیگه میبینه که شروع کنه به حرف زدن. لذا هرچه هست او شد. خب وقتی هرچه هست او شد، خب بگید یعنی نترسید، بگید یعنی او داره اشتباه میکنه، یعنی فهم او هم به اندازه فهم یه عرب جاهلیت از مسائل ژنتیک و کیهان شناسی اینا جمع کنید تا مثال دقت کنید چی میگم. اون وقت اسم خودش رو گذاشته مسلمان. خب وقتی اسم خودش رو گذاشته مسلمان یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم با زبانان بهش استناد کنیم. بله اگر کلا مسلمان نبود، مثلا شبهه براهمه رو مثلا میگه. شبهه براهمه رو خوندی؟ آشنایی ندارید با شبهه براهمه؟ خب شبهه براهمه رو میخوری توضیح بدید. در مورد اصل نبوت شبهه میکنن اینا، میگن نبی چی میگه؟ نبی چی میگه؟ نبی دو حالت داره، یا حرفی که میزنه موافق عقله، یا حرفی که میزنه مخالف عقله. درست شد؟ حرفی که پیامبر میاره یا موافق عقله یا مخالف عقله. اگه مخالف عقل باشه که حجیت نداره، اگه موافق عقل باشه تحصیل حاصله. بس ما پیامبر میخواییم چیکار؟ این شبه براه داره. خب اینها مسلمون نیستن، اینها اصلا ملحد محضه. برفرض خدا رو هم قبول کنن، پیامبر رو قبول نمی کنن. اینها میگن پیامبر ضرورتی نداره وجودش، چون حرفی که پیامبر میزنه یا موافق عقل یا مخالفش دیگه، دو حالی خارج نیست. اگر موافق باشه خب تحصیل حاصله با عقل داره، میگه پیامبر میخوایم چیکار. اگر مخالف باشه خب حجیت نداره حرف پیامبر، چون مخالف هست. لذا پیامبر درش دفته کنید نبوت رو بعد حلی کنید. این شبه براه. خب بله، با اینها بخوایم ما صحبت کنیم، اینا چی هست؟ اینا باید با برهان عقلی بهشون جواب بدیم، بگیم که بابا موافقت و مخالفت نقیضه این نیستن که حالا بشه بر نداشته باشه. موافقت و مخالفت ضده اینا، درست شد؟ وقتی ضده اینا قابل التفات در مواردی رفع میشه، اونجایی که چی؟ بعضی مسائل رو عقل نمیتواند بفهمد. نه اینکه یا میفهمد موافقت یا میفهمد مخالفت. موافقت و مخالفت عقل اونجایی که عقل میفهمه. بارها عرض شد خدمت تو، عقل به قدری محتاط در حکم دادن تا به یک مسئله یقین نکنه حکم نمیده. در مسائل تصدیق و اینها بحث کردیم در منطق دیگه، گفتیم که تصدیق فقط متعلقش یقین و سلام. یعنی چی؟ یعنی عقل فقط جای حکم میده که یقین به نسبت خبری داشته باشه. در واقع حتی اگر شک و وهم و ظن هم داشته باشه عقل حکم نمی کنه. پس عقل دایر نیست بین موافقت و مخالفت. بعضی چیزا رو عقل نمیفهمه. خب اینجا رو چیکار کنیم ما؟ باز پیامبر نیاز نداریم؟ خب پیامبر نیازه. لذا فرمود چی؟ که تعلیم دادیم به شما ما لم تکونو تعلمون. چیزهایی رو پیامبر به شما تعلیم داد که نمیتونستید یاد بگیرید. ما لم تکونو تعلمون، درست شد؟ یعنی اون چیزهایی رو که عقل نمیتونست بهشون برسه. لذا خود عقلای عالم اعتراف کردن که بابا اگر وحی و نبوت نبود مسائل معاد اصلا حل نمیشد، اصلا به ذهن کسی مسئله معاد خطور نمیکرد. خطور مسئله معاد به عقل کار وحی بوده فقط. اینو خود فلاسفه اقرار کرد که دیگه بزرگ عقلا بود. لذا میخوام بگیم آقایون براهمه که شبهه میکنید، عبر دایره بین موافقت و مخالفت نیست. موافقت و مخالفت اونجایی که عقل میفهمه. اگر عقل چیزی رو نفهمه چی؟ درست شد؟ پس لذا پیامبر در اون موارد نیاز به جمله. در ضمن در اون بعض مواردی هم که عقل میفهمه شما یه بلایی سر عقل آوردید که عقل رو محجور کردید در خانه خودت. به قدری روش گرد و غبار مادیات رو اینها رو ریختید که اگر عقل یه سری امور رو هم درک بکنه دیگه الان بدبخت نمیتونه حکم بکنه. شهوت رو غلبه دادید و عقل، غضب رو غلبه دادید و عقل چی میتونه حکم بکنه دیگه؟ لذا میخوام بگم همون مواردی رو هم که عقل باهاش موافقه رو باز نیاز به پیامبر داریم. لذا فرمود لیسیرو لهم دفائنا عقول، لهج بلاغت، تا اینکه برانگیزه برای اونها دفائن عقول رو، یعنی اون عقلهایشون که دفن شده زیر این گرد و غبارها. یعنی در اون مواردی هم که عقل میفهمه باز نیاز به پیامبر داریم. لذا اینها دیگه از باب ارشاد میشه دیگه. اگر پیامبر هم امر بکنه، عقل هم امر بکنه، خب این از باب ارشاد میشه به حکم عقل. اما حکم عقل هم محجور کردید شما دیگه. خب یک کسی در برابر شبهه براهمه داره میکنه، خب با اینها فقط باید با برهان عقلی رفت جلو، با نفی اثبات عقلی رفت جلو و ارشاد. اما یک بار داریم با یک کسی بحث میکنیم که اسم خودش رو گذاشته مسلمون. خب وقتی اسم خودش رو گذاشته مسلمون یعنی قرآن رو قبول داره. خب با قرآن میشه باهاش بحث کرد دیگه. لذا میگیم این فرمایش شما که گفتید محصول فکر و نظر موحدانه عالمه، یعنی چی؟ یعنی الفاظ مال خود پیامبره. خب اگر الفاظ مال خود پیامبر باشه این همه نمیدونم ظواهر قرآن داریم که و انزل الله علیک الکتاب، سوره نساء آیه 130، و انزل الله علیک الکتاب، بابا کتاب رو به تو نازل کردی، کتاب رو به تو نازل کردی، کتاب انزل الله علیک، سوره ابراهیم آیه نمیدونم و نزلنا علیک الکتاب، این همه ظواهر قرآن. انک لتلقى القرآن من لدن علیم حکیم، بابا تو تلقی کردی قرآن رو از نزد او. اون وقت این میگه قرآن نظر موحدانه پیامبر به عالم هستی. نمیدونم الله نزل احسن الحدیث، این دیگه ظهورش خیلی تابلو داره. حدیث، حدیث یعنی همین الفاظ. الله نزل احسن الحدیث. و نمیدونم و کذالک اوحینا الیک قرآنا، بابا این کل قرآن اوحینا الیک، ما به تو وحی کردیم. این میگه ما نگاه کردیم یعنی چی؟ تازه بر فرض همین فرمایشی هم که گفتن، نمیدونم در اثر قرب نوافل پیامبر میره بالا میره بالا میره بالا، به جای میرسه که فانی میشه، اون وقتی که کلام پیامبر میشه عین کلام خدا بر فرض اثباتش در فلسفه و عرفان. خب در اینجا دیگه دوئیتی نیست. خب وقتی دوئیت نشد، این همه امر و نهی که در قرآن هست، این همه قولی که در قرآن ما داریم، یعنی چی؟ یعنی پیامبر به خودش داره امر میکنه یا خدا داره به خودش امر میکنه؟ این قول های یعنی چی؟ خب حتما یه دوئیتی در کار هست. وقتی دوئیت در کار اومد، لذا دیگه اون فنا و اتحادی که اینها میگن دیگه دیگه، یعنی با ظواهر خود قرآن مخالفت داره. با ظواهر خود قرآن چی؟ مخالفت. خب اینم دیگه. اون وقت بحثی که این اواخر دوباره اومد مطرح کرد، یه بحثی اینها مطرح میکنن، میان میگن که بابا وقتی شما اینجوری داره، این همین بحث ما، این بحثی که امروز الان انجام دادیم، اینا میان به بحث ما اشکال میکنن، میگن ببین شما از دایره ما رفتید بیرون، ما بحثمون اینجوری نبود، ما داشتیم برون دینی صحبت میکردیم، شما رفتید درون دینی دارید صحبت میکنید. یه پارادوکس افتاده در همشون مقالطه. هر کار میکنیم میگن ببین رفتی تو دین، از تو دین نه، از بیرون باید نگاه کنیم. یعنی چی؟ مگه ما برون دین داریم درون دین داریم؟ یعنی چی؟ توضیح بدم میخورده. اینا میگن نظارت برون دینی ما با کار عقل. اینا میگن برون دینی نگریستن از بیرون به دین، از ماوراء دین وای میشیم دین رو کنترل میکنیم. دین خلاصه اونجاش این شکلیه، اونجاش اون شکلیه، اونجاش این مشکل داره، اینجا پیامبر اشتباه کرده، نمیدونم در مسئله رجم شیاطین اشتباه کرده، پیامبر اشتباه کرده، این قرآن غلطه ها، قرآن غلطه، پیامبر اشتباه کرده، نه مثلا صحاب پیامبری که مثلا اونها خود بعضی علما شیعه هم میگفتن، نه نه این قرآن اشتباه، نمیدونم در مسئله ژنتیک قرآن اشتباه کرده، در مسئله کیهانشناسی قرآن اشتباه کرده، اینجوری دیگه. خب اینا نظرات بیرون دینیه. ما از بیرون دین که نگاه میکنیم با علوم غربی و نمیدونم تجربه‌ای که امروز بهشون رسیدیم نگاه میکنیم به دین، میبینیم که چیه؟ اینا غلط خلاصه هستش، یه سری بافته های خلاصه پیامبره و در اندازه فهم عرب جاهلیت هم هست، درست شد؟ وقتی اینطور شد اینا میگن ما داریم بیرون دینی نگاه میکنیم. شما که میرید بحث رو میبرید رو خود قرآن رو میبرید رو اسمت پیامبر رو میبرید نمیدونم روی نمیدونم آیات قرآن و ظواهر کتاب و ابطال اینا، شما میرید بود درون دینیش میکنید. بحث ما درون دینی نبود، ما برون دینی داریم نگاه میکنیم. خودشونو معصوم جلوه میدن با این بیان، میگن ما برون دینی نگاه میکنیم، در برون دینی هم ما دستمون کوتاه و خلاص قربا بلخیل دیگه، همینقدر میفهمیم، فهم ما همینه. غلط ها از دین هم تو همین وادیه توضیح میدن، دوره مونتیک اینا همش تو این وادیه، حالا اونا بیان خواهم باید شده، درست شد؟ وقتی اینطور شد میان به اینها جواب میدیم بابا برون دینی رو گفتید چیه؟ عقل. درون دینی رو گفتید چیه؟ نقل. اینا میگن درون دینی همین نقل و روایات و ظاهر کتاب و امثال اینها، تعبد، شناخت‌های تعبدی. برون دینی رو فقط عقل درک کرد. اینا اومدن دایره عقل رو کلا از دین چیکار کردن؟ خارج کردن. میگیم بابا یعنی چی؟ چی میگید شما؟ مگه در چیزی هست که در درون دین نباشه؟ ما یه منشأ دین داریم. اینا میگن معرفت برون دینی منشأ دینه. شما لازم دقت کنید. اینا میگن معرفت برون دینی منشأ دینه. خب یعنی منبع معرفت شناسی دینه. اینجوری منبع معرفت شناسی دین دایرش در درون خود دین نمیتونه باشه، اصلا باید برون دین باشه دیگه تا بتونه دین رو بشناسه. لذا میان میگن منبع مدشناسی دین با وادی عقل و اینا دیگه در خود دین نمی گنجه و بحثای جدای از این. خب میگیم مگه ما چیزی در عالم داریم که خارج از دین باشه؟ بعد از این که دین اثبات شد، میدونی یعنی چی؟ یعنی تنها منبع دین خدا، تمام، تنها منبع دین خدا. اون وقت دین یه سری احکامش واقعی هست، یه سری احکامش اعتباری هست، یه سری گزارش خبری، یه سری گزارش انشائی، ولی خلاصه تمام منبع دین میشه خدا. وقتی تنها منبع دین خدا شد و خدا، دیگه عقل جز منبع معرفت شناسی دین نمیشه که. منبع معرفت شناسی دین فقط خداست. منبع اصل دین هم فقط خود. لذا میگیم عقل و نقل، اینجا رو دقت کنید، عقل و نقل اینها دو تا راه کاشفیت هست، نه حاکمیت. عقل حکم نمی کنه، نقل هم حکم نمی کنه. نقل مثل عقل مثل نقل، اینها فقط سراج هست، یه شب اینه یه چراغ، میخوان واقع رو به ما نشون بدن. واقع چیه؟ واقع دین، احکام دین. عقل و نقل در کنار هم و مثل هم، اینا فقط کاشفیت دارن، نه حاکمیت. درست شد؟ حاکمیت در وادی دین مخصوص خدا تمام. لذا عقل و نقل دو تا وسیله میشن واسه من متدین تا ببینم احکام دینی چی هست. درست شد؟ خب وقتی اینطور شد دیگه معرفت برون دینی ما نداره، هرچی عقل میفهمه حجته، هرچی نقل معتبر درک میکنه حجت شرعی. لذا ما ورای امر دینی ما هیچی نداریم. لذا میگن لله علی الناس حجتن، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. تو همین وادی عقل حجت باطنیه، نقل و همین خلاص پیامبر و امام معصوم و اینا که الان روایتش با نقل به دست ما رسیده، اینا حجت ظاهریه. هر دو حجیت و کاشفیت دارن از واقع. دیگه یه چیزی باشه خارج از دین، یه چیزی باشه در درون دین ما نداریم. عقل و نقل که دو تا منبع معرفت شناسی انسانه، جفتش از طرف حاکم دین و منبع دین حجت قرار داده شد. وقتی حجت قرار داده شد یعنی چی؟ بگید. یعنی جفتش در درون دینه، جفتش از اجزاء دینه. دیگه برون دینی یعنی چی؟ درون دینی یعنی چی؟ هر چی در عالم دینه دیگه، مگه ما ورای دین چیزی داریم؟ درست شد؟ هر چی بهش میرسیم یا در دین حجته یا در دین حجت نیست. حالا یا با عقل یا با نقل معتبر میرسیم به دقیق یعنی چطور شد؟ این مغالطه ای افتاده دهن اینها که ما هر چی میام حرف میزنیم میگن نه دیگه شما رفتید توی دین. نه نه، بیایید بیرون، از بیرون نگاه کنیم ببینیم بابا مگه بیرون دین داریم که بریم از بیرون توش نگاه کنیم؟ نه نه، اینو نمیخوام بگم، اینو نمیخوام بگم. اینا میگن من مسلمانم، من مسلمان حق دارم دین خودم رو بشناسم. دین خودم رو با چی بشناسم؟ با یک منبع برون دینی که اون چیه؟ عقل منه. تنها منبع شناخت من به جز نقل و تعبد چیه؟ عقل دیگه. لذا میان با عقل دین رو محک میکنن، میگن آه اینجای دین با عقل ما خوند درست، اونجای دین با عقل ما نخوند غلط، هیچ اشکالی هم نداره، چون این معرفت من از دینه. ببینید نمیخوان، هی میخوان مظلوم نمایی کنن، هی میخوان معصوم نمایی کنن، نمیخوان بگن خود قرآن متغیره ها، نمیخوان بگن خود قرآن علیاذ بالله مثلا در حال تغییر و تحول و اینهاست. نه نه، اینو نمیگن. میگن معرفت من نسبت به دین چیه؟ در حال تغییر. معرفت من هم برون دینیه، چون برون دینیه نسبت به خود این معرفت من چی دارم؟ حجیت داره واسه من این معرفت. لذا من وقتی از برون به دین نگاه میکنم و دین رو محکم، قدرت و قابلیت این رو دارم که دین رو چیکار کنم؟ بررسی کنم، بگم اینجاش غلطه اونجاش غلطه، در فهم من نه در واقع. حالا این قسمتش رو با معصوم نمایی میخوام اینجوری توجیه کنم، دقت کردید؟ لذا خطا و اشتباه و مستقیم وارد دین میکنم. میگم چرا؟ چون با تجربه دینی، با تجربه عقلی من نمیسازه، چون با نمیدونم نظریه داروین نمیسازه، اینا رسما گفته ها، چون نمیدونم با مباحث ژنتیکی امروزی نمیسازه. رجوم شیاطین یعنی چی؟ اینا شهاب است، با این نمیسازه، کیهان شناسی با این نمیسازه. رسما میگن ها در اون آیات غلط اشتباه. بعد میان توجیه میکنن، میگن شاید فردا یک کسی بیاد اینو بفهمه، ولی فعلا در فهم من این آیه اینجاش غلطه. نمیگه من نفهمیدم، اگه بگه من نفهمیدم بابا مشکلی نیست، میگه ما نمیدونه دیگه تمام خلاص. میگه من میفهمم که این غلطه. خب بابا تو غلط میکنی میفهمی این غلطه؟ دقت کردی چی میگه؟ تو از کجا میفهمی این غلطه؟ اینه بحث ما. یعنی اینا میان با این منبع برون دینی میخواد خود دین رو و مسائل جزئی دین رو معرفی کنن، تا میایم با دین باهاشون جواب بدین، سری میان میگن نه دیگه شما رفتید توی دین، بیایید بیرون. بابا توی دین برون دین یعنی مگه راه فهم ما عقل و نقل نیست؟ عقل و نقل جفتشون حجت دینی هستند. یعنی جفتشون حالت دین است. دقت کردید چه شد؟ وقتی جفتشون حالت دین شدن دیگه تمام معارف ما میشه معرفت درون دینی، ما دیگه برون دین هیچی نداریم. خب و بارها دیگه عرض خدمتتون که عقل و نقل جفتشون حجت است. اینو دیگه مکرر هم در منطق هم در بدایه ما عرض کردیم که عقل و نقل جفتشون در دین چیه؟ حجته، حجت ظاهری و حجت باطنی. هم روایات ما به همین دستور کردن حل. این تا این یه نکته آخری که دیگه تموم کنم، دوستان همه دارن چرت میزنن، اینه که اینها میگن اعجاز قرآن به خاطر این بود که پیامبر بی‌سواد بود. چون پیامبر بی‌سواد یه همچین قرآنی رو آورده معجزه، لذا امکان داره، البته در حد احتمال این بود، لذا احتمال داشت افلاطون اگر این قرآن رو نمی آورد، این عبارتش افلاطونه، افلاطون اگر این قرآن رو می آورد شاید قرآن معجزه نبود. چون پیامبر امیه، چیکار کنیم ما؟ بگیم این قرآن معجزه است فقط. اگر پیامبر امی نبود احتمال داشت که قرآن دیگه معجزه نباشه. اگر مثلا افلاطونی، ارسطویی، نمیدونم پوپری، کانتی از این به دست قرآن هستید، یکی از اینها مثلا اگه قرآن رو می آوردن احتمال داشت دیگه قرآن از اعجاز بیفته و یک کتاب رفته. یعنی قرآن یک کتاب در حد کتابای سایر اوقدا، فقط چون پیامبر بی سواد بتونسته بود این کتابو بیاره، این اعجاز فروده میشه واسه قرآن. ببینید یعنی چی؟ چقدر داره میاره پایین. لذا بعضی از آقایی که حکم ارتداد ایشون رو دادن خیلی دور از وادی نیست، همین کار رسن، همین کار اعجاز قرآن کرده، همون که رسمن داره میگه که قرآن اشتباه کرده، قرآن اشتباه کرده، خودش هم حرف رو به کجا رسون؟ یعنی پیامبر اشتباه کرده، پیامبر اشتباه کرده یعنی خدا اشتباه کرده. همین دیگه با اون قرآن اواخر رسیدیم به اینکه خدا اشتباه کرده. اینا رو آروم میگه درست شد؟ خب یعنی واقعا خیلی اوورده پایین من. اون وقت میگه که چی؟ میگه اگر افلاطونی، ابن سینایی، ملا سزایی، نمیدونم از این اوغدا یکیشون مثلا چی میابود؟ خلاصه قرآن رو میابود، قرآن دیگه معجزه نبود. لذا میگه که معرفت بشری هر قدر پیشرفت میکنه، این پیشرفت معرفت بشری باعث میشه که این معرفت بشری از اعجاز قرآن بکاه، لحظه به لحظه از قرآن اعجاز قرآن بره کافی بشه. این نهایه بحثش درست شد؟ اونجایی که میومد میگفت عقل و وحی دو تا چیز جدا هستن، میومد عقل رو در قبال وحی قرار میداد، میگفت عقل در قبال وحی، عقل میتونه محک وحی باشه. خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ یعنی اصلا حقیقت وحی رو اینا نفهمیده. لذا وقتی میگه وحی یه حالت مرموز شاعرانه، این جمله ایشون بود، وحی یه حالت مرموز شاعرانه. خب این مگه دیر از همون اعراب جاهلیت که به پیامبر گفتن انه لشاعر؟ همونه دیگه، همون شبهات رو دوباره داره با یه زبان علمی تری خلاصه مطرح میگه شعر دیگه آن شعر. خب کسی اگر اومد گفت وحی شعره، خب حق داره که با عقل بیاد وحکش بکنه دیگه. وحی رو نفهمیدی تو. مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل، آفتاب اندر سما آنگه کسی گوید سخا. میدونی یعنی چی؟ یعنی پیامبر در عالم باشه، وحی باشه، اون وقت تو اسم عقل رو بیاری جلوی وحی شرمت نمیشه. آفتاب تو عقل باشه، اسم سخا رو بیاری، سخا یه ستاره خیلی کم نوره، شب اصلا به ندرت دیده میشه. میگه آفتاب شما در آسمون باشه، سوها رو اسمشو بیاری، مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل. اینه وحی رو نفهمیده. خب کسی وحی رو نفهمیده باشه، خب با عقل میاد چیکار میکنه؟ محکش میکنه. لذا میگه اگر پیامبر این کتاب رو نمیابرد، افلاطون این کتاب رو میابرد، افلاطون اگر عاقله خلاصه میتونه این کتاب رو بیاره، پیامبر علیه عزو بالله خلاصه بسود میگه باور کنید روب نمیشه کنید. فقط یه چی میگم؟ لذا میخواییم بگیم بابا اگر همه عالم افلاطون بود، اگر همه عالم افلاطون بود، همه عالم در حد ملا صدرا و ابن سینا و در حد همین پوپری که این خیلی سنگی شده دلش میزنه، در حد همین پوپر و کانتو اینها بود، باز صحیح بود که قرآن بگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیهم آیاته. بابا اینا هم امیان در مقابل وحی. ابن سینا کجا؟ وحی کجا؟ ابن سینا میگه وقتی تو عالم آخر به سلام معاد فهمیدم که اگر وحی نبود من حتی جرقه معاد هم به ذهنم رسیده نمیشد، چه برسه به جزئیات معاد. بابا عقل ما فقط همین رو میفهمه که من الان هستم، تا اینجا هستم، یعنی مدت ظرف وجودی خودم رو میفهمه. نمیفهمه که من بابا ازلی بودم، نمیفهمه که بابا من ابدیم. عقل فقط همین وسعت وجودی خودم رو میفهمه، این مقدار، همین. نمیفهمه که من ازلی بودم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. عقل چی میفهمه اینا رو؟ عقل چه میفهمه که فردا معاد هست؟ بابا همین روح شما متحد میشه، حالا یا به این جسد یا به یه جسد دیگه، به هر قولی قائل شدی شدی، بالاخره در فردا یه عذابی هست، عقابی هست. اینا رو عقل چه میفهمه اگر جرقه وحی نداره؟ بله عقل بعدها بعد از اینکه جرقه آزاد شد یه سری کلیات فهمید، در جزئیاتش چی میفهمید که اول ما خلق الله نوری؟ و این معارف رو چی میگه؟ خب همین نقل میگه، همین وحی میگه دیگه. عقل رسیدن به اینجور چیزا کجا؟ دقت کردید چی میگن؟ تمام این نظام هستی که خب آی عالمی انصافا قشنگ تشبیه کردن اوایل بحث رو، که خب این تشبیه فلسفه است، صادر اول یا بگیم عقل اول در اصطلاح فلسفه، صادر اول در اصطلاح روایات. خب اینها به این نظام هستی دونه دونه چیده شده، مراتب وجود چیده شده تا رسیده به من مادی. من الان فقط خودم رو میفهمم و مادی و هولوش خودم رو دیگه، عقل من محدود به همینا. عقل توانایی داره بفهمه، اما من محدودش کردم به این مادیات. و وقتی من محدودش کردم به این مادیات، ماورای مادی چه حالش میشه عقل تنهایی؟ لذا پیامبران نه تنها اون چیزهایی رو که عقل نمیتونست بهشون برسه رو به ما یاد دادن، اون چیزهایی رو هم که عقل میتونست بفهمه رو به ما یاد دادن که بیاسی رو لهم دفاعه بود. این وحی، این نبوت، این نام. خب ما این یاد چگاه میکنه؟ میگه وحی رو با عقل محلتش بذاره، یعنی علم لایزار الهی که خب این همون در به پیامبر هست، در وجود نوری پیامبر هستش. خب اونو میاد میگه علم پیامبر در حد علم یه عرب جاهلیت. خیلی یعنی چی؟ فقط اسم خودش هم مسلمون گذاشت. بعد اگر یک کاربر بود یا همون کاریکاتوریستی بود که تو نیویورک تو نمیدونم دانمارک این نقاشی رو میکشه، آدم دلش نمیسوزه، آدم دلش میسوزه که این بابا تو حوزه های خودمون نست. اینه تردت دادم، جدا شرمنده، اکثران هم خسته بودی، خوابتون میومد. اما به هر حال میخوام بگیم که بهتر بود حوزه های علمیه یه مقدار بیشتر. یه مسئله آخر عرض کنم، مسئله تحریفه. خب الان اخیرا هم یکی از علما، حالا خدا میدونه چی کارش کنه، کتابی نوشته در مورد دوباره تحریف قرآن، دوباره تحریف قرآن مطرح کرده. واقعا امروز اگر کسی قائل به تحریف قرآن هم باشه، یعنی با برهان یقین و بالمنن اخص هم رسیده باشه که قرآن تحریف شده، آیا الان واقعا موقعیت اینه که مطرح کنیم تحریف قرآن صورت گرفته؟ این همه وهابیت داره استفاده میکنه. اسم خودتو گذاشتی شیعه، اسم خودتو گذاشتی عالم شیعی، آیت الله کلاسای درک صورت مثلا آدم شرکت میکنه، عرفان میگی برسفه میگی سرمه و چی حالیت میشه تو اینا؟ بعدش کتاب میشه در مورد تحریف قرآن. بابا برفرض اینکه تحریف قرآن هم باشه، الان موقعیت بیانش نیست، این هم مقدار عقل شما نمیرسه. میخوام بگم اینا همه در شیشه هست، دارن میدونن چی کار میکنن، دونه دونه اینا رو همینجوری چیدن پشت سر هم تا برسن به اینجا که ببینید. لذا میگیم تو این هزار و چند صد سالی که دین محجور بود، مگه این شبهات بود؟ یه مقدار در زمان پیامبر شبه مطرح شد، بعد دیگه رفت تا زمان امام رضا. اونم به خاطر اینکه فلسفه رو ترجمه میکردن، زمان امام رضا و امام صادق و اینها، اشاعره و معتزله و اینها، یه خود فعالیتشون گسترده شد، دین شیعی دوباره بروز پیدا کرد، امام رضا ولی عهد شد و اینها، دوباره یه خورده شبهات اونجا مطرح شد دیگه، گذشت گوشه کتاب‌ها میموند شبهات، کی بود جواب بده، کی میفهمید شبهه کرده، کی میفهمید چی، تا بیاد برسه به امام. لذا وقتی بروز پیدا میکنه، حرکت نشون میده، خود نشون میده، همش حمله میکنه. لذا تو این 20 سالی که شبهه کرده، خب چقدر شبهه میکنه، در روز به روز همینجور شبهات داره میریزه دیگه. نه آقای خود ماشاءالله عربت خاندی کده شد دیگه، چی بگم بیچاره من دیگه. این دو سه هفته به خاطر همین شبهات من اینترنت رو یه قرده گشت دادم، و از دو سه هفته که دو سه ماه اینجا مشغولم کرده، تو این دو سه ماه فقط من به خاطر همین پیگیری نظریات این یارو خلاصه یه قرده اینترنت گشت، یه چیزایی دیدیم. شما که دیدی شبهات علمی یه طرف، شبهات عملی یه طرف. حالا شبهات عملی بخوره تو سرش خیلی بد، مثلا این شوخی علمی بابا خطرناکه. یعنی الان دیگه بحث روز تاریخ داره، بحث روز جبر. ما اگه حل نکنیم کی حل کنه؟ تو قم الان همه نشستن در تاریخ فقه 20 سال، در تاریخ اصول 25 سال. بابا خب این شبهات جواب بخواد. کی میخواد برگردید شهرستان ها برسونید اینا؟ بابا لیت فقه و فقه شدید، فاوت شدید، برگردید حالا. این قومهم رو بعضی آقایان قومهم خوندن. اصلا رجب و خلاص به قومهم رو اینو قومهم خوندن. میرم میمونم تو خوب درده میامیم. بابا نیاز ضرورت داره. فقط یه چی میگم؟ 25 سال اصول؟ بابا فقه باشه، فقه اصالیه. اصول دیگه چرا آخه؟ بابا میگه نخوندید عالیه. عالی ما بهیونزر بود، نه ما فیه یونزر. شما پدر ما فیه یونزر هم که در آوردی که دیگه تمام قاله ها، قیله ها، نمیدونم یمکن انگقال ها، همه رو تو اصول بیرن تشت، همش هم با فلسفه قاطی کردن، همش هم خلط بین حقیقت و اعتبار کردن، تمام این دیگ و میلیسن میان بیرون. یه بحث دیگه قشنگ میلیسن میان بیرون. بابا که چه درمی؟ یکیش هم سنگه فقی نداره که بگه خدا وکیل بزن این یه ذره مثلا فقه و تبیر. چیکار میخوایم بکنیم؟ کجا میخوایم بریم؟ بعدم بحث تحول میفته تو ارزو، میگن که نمیدونم حال فرد کفن میکشون بریم اینجور، نمیدونم کتاب های سال 72 رو دوباره برگردوندن برای میکنم فردای سخنرانی مقام اعظم رهبری کتاب های سال 72 رو تصدیق کردن بخونیم فردای سخنرانی بیدیم. یعنی چی؟ این در میسوز آدم با آقا اینجوری به چیز کافه میگم ندارم. حالا نمیدونم تا بحث از تحول میفته، یکی میگه آقا قربونش برم ولی استاد اگه استاد بشه میتونه، یکی میگه نمیدونم حالا بگذاریم شاید بشه دقیقه کرد چه میگه لذا استاد بزرگوار ما اومد گفت که ولایت فقیه تو همه امور قبول داری. خب یکیش هم ما اضافه کنیم ولایت علمی فقیه. حال کردن این جمله وقتی یادش نمیده که دیگه تقرانی رسمیش در مجمع مرکز برگشته رو گفته بود ولایت فقیه رو مطلقا قبول کرده. یعنی چی؟ یعنی ولایت علمی فقیه رو هم باید قبول کنیم. الان قبول داشته باشید که در موضوع شناسی آقا از همه حالا تو فقه شده اگه سفر کنه شده این در موضوع شناسی یک قصد داریم که آقا از همه گفتره بیدیم این بود. خلاصه میخوام بگم این شبهات جواب میخوام، جوابش هم فقط با شما منطق نیاز شدیدن. ببین الان چقدر اصطلاح منطق من کار بسته، همه این کارهایی که الان من از داده همش اصطلاح منطقی همش لدینش نمیدینش نمیدونم عقل و نقلش تصدیقش خودشیتش نمید همه یا اصول یا منطق بید همش از این اینجور. برای یه بحث آخری هم که هست اینه که اینا همه این مباحث و اینها درک اضطراب رو میرسونه. آدم اینجور جاها میفهمه که با حجت نباشه چی پیش میاد. اگه الان حجت برای سرمون بود این مشکلات اینجوری پیش نمید. لذا ماده دومی که منت به کار رفته به صورت مضارع به کار رفته و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. این دومی ماده منت من الله در مورد پیامبر اون به صورت عظیم اون جهل عظما رو برطرف کرد. این یکی منت عظیم هم در راه انشاءالله هر چه زودتر خدا کنه برسه دیدن به وقت خیلی داره خواب خیلی داره خواب میشه. خلاص انشاءالله این ثواب اگه داشته باشه این ثواب بعد تعریف رو گفتم اینم بگم تمام. ببینید یه نکته هم که هست میگه مسلمان های اون موقع اینقدر خلاصه بچل نبودن که قرآنشون رو تحریف کنن هیچ کسی چی نگه که پس ابوذر مگه مرده بود قرآن تحریف بشه؟ سلمان مگه مرده بود قرآن تحریف بشه؟ حالا نمیگم امیرالمومنین چی شده بود، مگه امیرالمومنین میذاش قرآن تحریف بشه؟ مگه امام حسن میذاش قرآن تحریف بشه؟ سری هر کی الان میشه دو تا روایت ضعیف السند رو دیدن میگن قرآن تحریف شده. بابا سندشو بررسی کن آخه. روایت داریم نقل شده در تاریخ که ابوذر خلاصه دیدن وسط خیابون وسط کوچه شمشیر بلند کرده میگه که لا از اصیفه من آتقی حتی تو زعنبابو فی بکانه. این شمشیرم و از این خلاصه دوشم پایین نمیارم تا با سر جاش بره. پرسه بابا هم بودن چیز دیوانه شدی چرا چرا اینجوری سرسودا را انداختی وسط کوچه بایینا؟ میگه معاویه به مجمع قرا دستور داده که واوی رو از قرآن حذف کنه. یه واو واوی رو از قرآن حذف کنه. والله این شمشیرم رو پایین نمیذارم تا واو رو برگردونه سرش. آیهش نگاه کنید، سوره توبه آیه 34. قرآن باشه همین الان نشون میده. آیه توبه سوره 34. آره، بیخ ندون از خیلی هستی شدیدید هست. آیه 34 توبه رو ببینید، میگه که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. این واو معاویه میخواست حذف بکنه که این یکنزون الذهب والفضه عطف به جمله ما قبل نشه. این معاویه که یکنزون الذهب والفضه بود حکم ما قبل به این دیگه سرش نیاد. یه واو و فقط هم در مورد معاویه اون زمان مصداق داشته دیگه. میگه ابو ذر میگه که والله لا از السيف من عاتقي حتى توزع الواو في مكانه. واو تا برنگردی شمشیرمو زمین نمیذاره. مگه علکی بود؟ یه حرکت یه اعراب رو نمیتونستن جرأت نمیکردن این واو رو بخونن. اینا ما میگن قرآن تعریف شده، این در قرآن الفاظش از پیامبر معجزه نیست، از این جور حرفای بس. بعد حاج آقا چی گفته بود؟ حاج آقا گفته بود ثواب عبادت اون از طرف پدر مادرتون هدیه میده به امام زمان. اگر این مجلس ما ثواب داشته باشه از طرف پدر مادرمون هدیه میدیم به محضر مولامون که انشاءالله نوری برنمونده رو ببینیم. این از این تمام مباحثی که امروز مطرح کردم، همه مباحثی که از ابتدا تا انتها گفتم، همش استفاده یک ساله حقیر بود از محضر آیت الله جوادی آمد که انشاءالله اگر این روح ما، این نمیدونم وجود ما یه ذره خیر داشته باشه، یه ذره خیر، یه ذره خلاصه خیلی داشته باشه، به جرأت میتونم بگم روحی لحول فدا. انشاءالله همه ی عمر منو بگیرم بذارم رو عمر آی جوادی و امثال آی ساره. همه مطالبی که عرض شد، تفسیر سوره اسراء از آیه اولش که در خدمت آی جوادی بودیم تا آیه تقریبا 80، این 80 آیه، این تمام مطالب شکیده‌ای بود از فرمایشات ایشون. هی از این اول زده بودیم، یه خوردم به تحلیل عقلی خودمون قاطی کرده بودیم، خلاصه از شد خبتن که بعد اینکه مقالات سوره شد دیگه مست خلاصه یه مصاحبه هاشون دیگه اینها وقتی با هم قاطی کردید این ندید چیزی مثل که ارزا در میاد. آی جوادی هم سخت پیگیر جریان سوره شد، انشاءالله تا 7-8 ماه یک آقا در رد همین شبه ها نوشته خواهد شد، حالا نوشته شده ظاهرم چاپ خواهد شد. وقتی تو رسید حتما بگیرید مطالعه کنید. اگه تونستید کتاب قبل بحث شریعت دکتر روش ببینید، سال 68 یا 66 خاطرم اون سالها مجموع مقالاتش اون موقع نمیشه. تمام شبهاتی که الان داره میگه منشأش تو این کتابه. تمام شبهاتی که الان داره مطرح میکنه منشأش در این کتاب، اون بحث تجربه دینی، بیرون دینی، معرفت دینی، درون دینی، حالا رو که اعتبار آوردی این کتاب اگه دیدید نقش هم نوشته شده، آقای لاریجانی نقش نوشتن، نمیدونم آقای دکتر علی لاریجانی دادش بزرگش میگه آخری اینا رو اگه دیدید یه مطالعه بکنید. فعلا نه اونم سال آتی بود، سال بعد، سال بعد اینها بگید مطالعه کنید با نظریاتش آشنا بشید، چون اینجور که این داره پیش میره خلاصه باهاش خیلی فرق داره. یه چند سالی ظاهرا این همونجور داره میگه دیگه، بذار اگه با نظریاتش آشنا بشید بد نیست. اکثرا هم سنگ اینو به سینه میزنه. ما چندین بار شده با دکترها و اینا که حالا چند بارم نقل کردم خاطراتمو دیگه به دوستا مبالغه کردیم باهاشون، ببین همه حرفا اینو دارن میزنن، از خودشون مطلب خاصی نداره. یعنی الان دیگه تئوریش میگنشون در حقیقت همین آقا. اگر اینو بشناسید تمام شبهات دیگه رو راحت ظاهرت میشه جواب داد. خلاصه شرمنده سرسخت این مثلا الله محمد الله